بحث ما در ارتباط با فرمایشات بحث ما در ارتباط با فرمایشات حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه رسید به این بخش که ما باید مسئله رابطه وحی رو با حیث بحث در واقع امامت در قرآن کریم بررسی کنیم و اوحینا را همونطوری که در ارتباط با مسئله نبوت علامه طباطبایی پیگیری فرمودن و توضیحاتی ارائه فرمودن، در ارتباط با مسئله محضر شریف شما عارضم در ارتباط با مسئله امامت هم باید رسیدگی بکنیم. و عرض شد که علامه طباطبایی هم در واقع ذیل آیه 52 سوره شورا به این نکته اشاره کردن که مؤید بودن انبیا به روح القدس مربوط به اعمال انبیا هم هست، غیر از اینکه روح القدس نقشی در واقع نازل کردن کتاب و تنزیل کتاب داره و وحی تشریعی به اصطلاح تنزیلش با روحه و روح القدس تنزیل میکنه، روح الامین روح القدس که خوندیم آیات و عبارات رو جلسه قبلا یادآوری کردیم، در تأیید انبیا و معید بودن انبیا نسبت به اعمالشون هم نقش دارن. این نکته اول که بالاخره ایشون اونجا اشاره کردن و نقش روح را مختص ندونستن به حیث وحی تشریعی به اصطلاح. همونجا هم اومدن این معید بودن رو ارتباطش دادن با اوحینا الیهم فعل الخیرات، اقام الصلاة و ایتاء الزکات، اینطور در آیای شریفه سوره انبیا که بیان فرمودن که خلاصه ما بررسیش رو باید بکنیم. و عرض کردیم که اونجا اینو اشاره کردن، در خود آیه شریفه سوره انبیا رو که بخوام بررسی بفرمان این رو مرتبط میدونن با در واقع مسئله هدایت به امر، که مسئله هدایت به امر رو خلاصه در مسئله تحلیل خلاصه یهدون به امرنا در آیات سوره بقره تفصیل دادن. و این دو توضیح مختصری گفتیم بدیم که این نسبت در بیاد با عنایت به اینکه مسئله امر حقیقت روح رو از عالم امر درست میکرد و اون روح در هر دو جا دخالت میکرد، هم در مسئله وحی تشریعی و هم در مسئله معید بودن انبیا در اعمالشون. اینطوری که آیه ایدناه به روح القدس و نزله روح القدس بود، در هر دو دخالت داشت. حضرت علامه در خلاصه جلد اول تفسیر المیزان خلاصه توضیحی میدن که بالاخره ما باید حواسمون باشه که قرآن کریم هر جا مسئله امامت رو مطرح میکنه حیث هدایت به امر کنارش هست. حالا ما اینجا الحمدلله چون این عناوین رو تا حدودی بررسی کردیم دیگه نیاز به تکرار و معطلی نداره، ولی مقدمه تاریخیش رو میگن که مسئله امامت حضرت ابراهیم در اواخر عمرمون اتفاق افتاد. میفرمان که ما در آغاز گفتار گفتیم که قصه امامت ابراهیم در اواخر عمر او و بعد از بشارت به اسحاق و اسماعیل بود. ملائکه وقتی این بشارت رو آوردن که آمده بودن قوم لوط رو هلاک کنن، در سر راه خود سری به ابراهیم زدن و ابراهیم در آن موقع پیغمبری بود مرسل، پس معلوم می شود قبل از امامت دارای نبوت بوده، در نتیجه پس امامتش غیر نبوتش بوده است. منشأ این تفسیر و تفاسیر دیگر نظیر آن این است که الفاظی که در قرآن شریف آمده که حالا فعلا اینو ذیل بحثی دارن مطرح میکنن که اصل بحث رو ما فعلا چون طرح نکردیم کار نداریم، اما اصل این مسئله رو باید دقت کنیم. حالا میخوام بگم که آقایون وقتی میگه ما میگیم امامت، امامت رو به اون معنای فنی قرآنی نمیبینن که حیث امامت رو متأخر و اشرف از حیث نبوت تلقی بکنن. اینجا دارن یه بحثی با مفسرین دارن، خیلی بحث عالی است، ولی نکته اصلیش این نکته است که عرض کردم امامت با ادبیات قرآن کریم منزلتی دارد اشرف از نبوت، و ابراهیمی که نبی مرسله و سالها از نبوت و جهادش در دفاع از دین خدا میگذره، تبلیغ کرده، دفاع کرده، هجرت کرده تا به سن کهولت رسیده و بعد فرشتگان میارن براش بشارت بدن و همین سیدی که ایشون در داستان دارن، در قصه هست ابراهیم دارن، این رو نشون میده که امامت متأخره، اشرفه و حیثش غیر از حیث نبوته. تو این فضا میخوام بگم یه چنین حقیقتی که تحت عنوان امامت در قرآن مطرح شده چیه که مقید به قید هدایت به امره. نخست باید دانست که قرآن کریم هر جا نامی از امامت میبرش، میبرد دنبالش متعرض هدایت میشود و شروع میکنن هدایت رو تحلیل کردن، شواهد رو میارن و به حبنا له اسحاق و یعقوب نافله و کلن جعلنا صالحین و جعلنا هم ائمتن یهدون به امرنا. خب که آیه 73 سوره انبیاست، یا که حالا ما داریم سر آیه تو خود سوره انبیا داریم بحث میکنیم که از تو آیه 72 که این 73 72 برگشتیم تو بقره، ایشون تو بقره دارن به 73 انبیا هم اشاره میکنن. یا مثلا و جعلنا منهم ائمتا یهدون به امرنا در آیات سوره سجده، آیه 24 سوره سجده، لما صبروا و کانوا با آیاتنا یوقنون. بعدم میفهمون از این دو آیه برمیاد وصفی که از امامت کرده وصف تعریف است و میخواهد آن را به مقام هدایت معرفی کند. از سوی دیگر همه جا این هدایت را مقید به امر کرده و با این قید می فهماند که امامت به معنای مطلق هدایت نیست، بلکه هدایتی است که به امر خدا صورت می گیرد، بلکه هدایتی است که با امر خدا صورت می گیرد. و این امر همان است که ما دیگه آیاتشو خوندیم، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امرش کلمه کنه، کلمه کن هم کلمه ایجاده، ایجادم یعنی وجود، ولی نه وجود از جهت خلق، بلکه وجود از جهت امر که ما اینا رو بررسی کردیم دیگه. وجود از جهت خلق حیث تدریج دارد، حیث زمان دارد، حیث وجود از جهت امر حیثی دارد که نه حیث دفع است و انتصاب به در واقع کلمه ایست، کلمه تو الله، کلمه الهی. ولی همین هم توضیح میدن، امر او وقتی اراده چیزی کند تنها همین است که به آن چیز بگوید بباش و او هست شود، پس منزه از خدایی که ملکوت هر چیز به دست اوست. و ما امرنا الا واحده که ما قبلا بررسیش کردیم، کلمه هم بالبصر، امر ما یه چیزه و انشاءالله به زودی در تفسیر این آیه بیان خواهیم کرد که امر الهی که آیه اول آن را ملکوت نیست خوانده و چه دیگری از خلقت است، که اینا را خوندیم آیاتش رو. خلقتی است که بله و چه دیگر که امامان یعنی ائمه با آن امر با خدای سبحان مواجه می شود. خیلی تعبیر دقیقه ها، امامان با آن امر با خدای سبحان مواجه می شوند. خلقتی است طاهر و مطهر از قیود زمان و مکان و خالی از تغییر و تبدیل. و امر همون چیزی است که مراد به کلمه کن آن است و آن غیر از وجود عینی اشیا چیزی دیگری نیست. و امر در مقابل خلق یکی از دو وجه هر چیز است. خلق آن وجه هر چیز است که محکوم به تغییر تدریج و انطباق بر قوانین حرکت و زمانه، ولی امر در همان چیز محکوم به این احکام نیست. اینطوری. و این بود اجمالی از معنای امر تا تفصیلش بیاد. لذا اونجا ملاحظه میکنید اول مسئله هدایت به امر را میکنن مفسر معنای امامت در قرآن. تفسیر این امامت هدایت به امره. امر کنه. کن وجود دفعیه. کن کلمت الله. این نوع هدایت رو چون در اون در واقع آیات سوره بقره زیر ساخت اصلی بحثشون قرار میدن. در سوره انبیا که الان محل بحث ماست و ما داشتیم فرمایشات ایشون رو در سوره انبیا پیگیری میکردیم که آیه و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، دور همین نکات رو مبنا قرار میدن. ظاهر جمله یهدون به امرنا این است که هدایت به امر جاری مجرای مفسر معنای امامت است. تفسیر معنای امامت، حقیقت امامت هدایت به امر. و ما در زیل آیه اینی جاهل و کل ناس اماما که الان خوندن در آیه سوره بقره در جلد اول این کتاب بحثی در معنای هدایت به هم گذراندیم. اما الان چی میخواییم بگیم؟ الان میخواییم بگیم ما دو گونه هدایت داریم. یکی هدایت تشریعی که هدایت انبیاست. هدایت تشریعی یعنی چی؟ به تعبیر قشنگشون یعنی آدرس دادن. نوع هدایت تشریعی از مقوله اعتبار تعابیر خیلی عالیه. این هدایت، هدایت تشریعیه. انبیا راهنمایی میکنن، آدرس میدن، قانونها رو بیان میکنن. تعبیر ایشون اینه که این است که این هدایت که خدا آن را از شمون امامت قرار داده هدایت به معنای راهنمایی نیست. چرا؟ به خاطر اون مقدمه زندگی از ابراهیم که اون هدایت سالها برای ابراهیم بود. چون می دانیم که خدای تعالی ابراهیم را وقتی امام را قرار داد که سالها دارای منصب نبوت بود که ما قبلا توضیحش دادیم. و معلوم است که نبوت منفک از منصب هدایت به معنای راهنمایی نیست. اون نبوت مأموریت تبلیغ داره. هدایتش تبلیغه. اراعت و طریقه. پس هدایتی که منصب امام است معنایی نمیتواند غیر از ایصال الی المطلوب، رساندن به مقصد داشته باشد. چرا؟ به خاطر اینکه باید جداش کنیم هدایت امام را از هدایت نبی. سالهای متمادی هدایت نبی برای ابراهیم مسلم بود، اما ابراهیم بعد از آزمایش ها و ابتلاعاتی به مقامی بالاتر که هدایت به امر رسید. و این هدایت به امر که معنای امر اونجا گفتیم، الان داریم میگیم این هدایت غیر از ارائه طریقه. این معنای یک نوع تصرف تکوینی در نفوسه که با آن تصرف راه را برای بردن دلها به سوی کمال و انتقال دادن آنها از موقفی به موقف بالاتر هموار می سازد. چون هدایت به امره، ام کنه، کن ایجاده، ایجاد وجوده، اما وجود در جهت دفعی که گفته شد. و چون تصرفیست تکوینی و عملیست باطنی، ناگزیر مراد از امری که با آن هدایت صورت میگیرد نیز امری تکوینی خواهد بود نه تشریعی. ببین یه بار امر رو از ظاهر آیه در آورد که امر غیر از خلق، امر انما امره فلان که آیات خوندیم. حالا داره از مقابله هدایت به معنای ایصال با هدایت به معنای ارائه امر رو در میاره. هدایت به معنای ارائه تشریعیه، هدایت به معنای ایصال تکوینیه، باطنیه. حالا بعد ما میخوایم نسبت این هدایت تشریعی را با اون هدایت تکوینی درست کنیم. ناگزیر مراد از امری که با آن هدایت صورت میگیرد نیست امری تکوینی خواهد بود نه تشریعی که صرف اعتبار است. خب بعد اعتبار هم تکلیفش معلوم میشه. شما هدایت تشریعی را اعتبار، هدایت تکوینی را اون تصرف باطنی تکوینی، از تفکیک ارائه از ایثار. بعد اگه این طوری شد، حالا ملاحظه خواهید کرد اون موقع اون مسئلهی بود که ما داشتیم نسبت بین حقیقت و اعتبار را توی وحی و کتاب درست میکردیم. این برمیگرده به اون حیث تکوین امام. خیلی انصافا این که به شما عرض کردم همیگه اینها یه جا باید جمع شه. شما یه هدایت به معنای ارائه دارید، این تشریعیه، اعتباریه. یه هدایت به معنای ایصال دارید، این تصرفی و تکوینیه. نسبتاشون رو در میاریم، هر دو با روح و اونی که زیر ساخت رو درست میکنه تکوینی هست. و چون تصرفی است تکوینی و عملی است باطنی، ناگزیر مراد از امری که با آن هدایت صورت میگیرد نیز امری تکوینی خواهد بود. آیه که اینو میفرمود، ایشون با تحلیل و تقابل این دوتا و تأخر دومی از اولی و اشرف بودن دومی از اولی در زندگی مثلا حضرت ابراهیم سلام الله علیه، نه تشریعی که صرف اعتبار است، بلکه همان حقیقتی است که آیه شریفه انما امره اذا اراد شیئا به آن پرداخت. فقط توجه کنید این مطلب ایشون در اینجا، یعنی در سوره انبیا، تکرار مطلب قبل نیست. این رو قشنگ گفتم چیزی که الان میخوایم بهش اضافه کنیم، ولی مقام میخوام یه چیزی رو اضافه کنیم به بحث. اونجا با حیث آیه وارد شدن، تحلیل کردن، درست کردن. هدایت به امر، امرم اینه با همون سیر خودش. اینجا با حیث تعدد معنای هدایت و تکوینی بودن هدایت به امر که در واقع یعنی هدایت به معنی ایصال و رساندن، واقع برسونه، حرکتش بده، از موقفی به موقفی بالاش ببره تا برسونتش. الان دارن با این حیث مسئله رو جدا میکنن. بعد میفرمان که اگه این طوری شد، ما یه تشریعی صرف اعتبار داریم، یک تکوینی داریم که این طوره. و میفهماند که هدایت به هم از فلوزات معنوی و مقامات باطنی است. شما یک فلوزات معنوی و مقامات باطنی دارید که مسئله هدایت به امر رو تبیین میکنه، یه بحث ظاهری دارید که اعتبار و تشریعه. و مؤمنین که به وسیله عمل صالح به سوی آن هدایت میشوند و به رحمت پروردگارشان ملبس میگن، و مؤمنین به واسطه عمل صالح که حالا بعد میگیم، مؤیده انبیا در اعمال روح، مؤید مؤمنین در اعمال روحه. حالا همش با اون روحه جمع میشه، حیث عمل نقش خودشو انجام میده که انشالله میرسیم بهش، حیث ظاهرم کار خودشو میکنه. حیث عمل چه در انبیا چه در مؤمنین. و میفهماند که هدایت به امر از فروضات معنوی و مقامات باطنی است که مؤمنین به وسیله عمل صالح به سوی آن هدایت میشوند و به رحمت پروردگارشان ملبس میگردند. بعد ایشون یه نتیجه میگیره، این باء در به امر یا باء سببیت یا باء آلته. چون امام میخواد هدایت به امر کنه باید خودش داشته باشه، لذا از او صادر میشه. تعبیرشون تعبیر بسیار که اون به اون قله‌ای که من میخوام برسونه، چون امام به وسیله امر هدایت میکند با در نظر گرفتن به این که با در به امره یهدونه به امرنا، با سببیت یا آلته میفهمیم که خود امام قبل از هر کس متلبس به آن هدایت است. بعد اون هدایت رو روح تأمین کرده و از او به سایر مردم منتشر می شود بر حسب اختلاف که در مقامات دارند و هر کس به قدر استعداد خود از آن بهره مند می شود. از اینجا می فهمیم که امام رابط میان مردم و پروردگارشان در اخذ فیوزات ظاهری و باطنی است. ببین ظاهری هم دیگه میشه کار امام، یعنی اگر اون وساطت در فیض برای نبی اکرم اتفاق نیفتاده باشه، وساطت در تشریع هم اتفاق نمیافته. واسطه در میان امام رابط میان مردم و پروردگارشان در عقص فیوزات ظاهری و باطنی است، همچنان که پیغمبر رابط میان مردم و خدای تعالی در گرفتن فیوزات ظاهری یعنی شرایع الهی که از راه وحی نازل گشته و از ناحیه پیغمبر به سایر مردم منتشر می شود. هدایتی داریم از سوی امام ظاهری و باطنی، فیضی باید بیاد باطنن و ظاهرن. هدایتی داریم از سوی نبی که فیض ظاهریه. فیض ظاهری یعنی آمدن شرایه که از طریق وحی آمده. حالا ما خواهم بگیم او باطنیه و طریق وحی میاد. ما نیز می فهمیم که امام دلیلی است که نفوس را به سوی مقاماتشان راهنمایی میکند، همچنان که پیغمبر دلیلی است که مردم را به سوی اعتقادات حق و اعمال صالح راه مینماید. البته بعضی از اولیاء الهی فقط پیامبرند، لوط فقط پیغمبره، و بعضی تنها امامند که انشاءالله مثل اهل بیت، و بعضی دارای هر دو مقام هستند مانند ابراهیم و دو فرزندش اسماعیل و اسحاق. ببینید پس ما ایشون در فضای هدایت به امر با ضوابط آیات، تفکیک هدایت به معنای ایصال از هدایت به معنای ارائه با ضوابط خودش به یه نتیجه میرسه. این نتیجه مبنای این قرار میگیره که من اون موقع نتیجه بگیرم، بگم بر اساس فرمایشات هست علامه رضوان الله تعالی علیه، شما تا امامت رو حل نکنید نه تشریع حل میشه، نه تشریع و نبوت حل میشه، نه حتی سیستم اعتبار. چون او اعتباری ظاهریه، او امام ظاهری و باطنی. امامت رو باید حل کنی تا وحی حل، وحی تشریعی و تشریع حل شه و اون طرف اعتبار حل شه. و اگر خلاصه این امامت با اون حیث باطنی تکوینی ثبوتی اصلیش درست در بیاد، اون موقع معلوم میشه که خود او امامت رو شما به عهده روح گذاشتی. که همه میخونیم اوحینا الیهم فعل الخیرات، این از شؤون یهدونه به امرناست. و در سوره شورا همینو با ایدناه روح به روح القدس آوردیم. ببینید اینطوری میشه. شما که عنا دارید در واقع مسئله ما سوا را به یه جا برمیگردونید، به هدایتی از جنس هدایت به امر که پیوند ظاهری و باطنی رو با هم درست میکنه و مسئله نبوت را که ظاهری بود، ارائه طریقی بود، آدرس دادن بود، با مسئله باطن که ایصال الالحق بود و میتونست نظام تشریع و اعتبار رو درست کنه، یه جا جمع کردید. آیت الله تعالی میخواد ببینید در خدای متعال خلاصه هم مسئلهش اینه. و اون یه جا مسئله روحه. و نسبتی است که این روح با اوحینا پیدا کرده. هم اوحینا فعل الخیرات، هم اوحینا الکتاب، القرآن. حالا ببینیم این تکمله. این با این مقدمه خوبی که جمع بین عبارات ایشونه در واقع آیات سوره انبیا و سوره بقره، ایشون وارد این توضیح این میشن، توضیح مراد از وحی در آیه اوحینا الیهم فعل الخیرات، تا انشاءالله تمام بکنیم این مطلب رو که تصویر خیلی رسا و راقی از اون انسان در افق ولای قرآن با حیث مبدعیت، مصدریت و مختمیتش در هستی درست میکنه. که از کردم اونجاست که ما خدمت استاد بسیار عزیز و عظیم و شأنمون از آیت الله جوادی از کردیم استادتون وحی تشریعی را ملاحظه دارن، وحی تسدیدی را ملاحظه دارن، ولی حیث تشریع و تسدید را یه طوری جمع میکنن که در واقع به یه جا بخوره. و اونجا ایهابه یا اون غیر تبلیغه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.